ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. عقیل کشاورز، دانشجوی متهم به جاسوسی، اعدام شد. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شرایط بازداشت شدگان مراسم خسرو علی کردی هشدار داد. و با ادامه وضعیت قرمز هواشناسی، شمار جانباخته های سیلاب در جنوب ایران به 7 تن رسید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران می‌گویند در خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکانهای حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شد که این حکم پس از تایید در دیوان عالی و طی تشریفات قانونی اجرا شده است. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشده است. تا کنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که اغلب آنها ماه‌ها پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شرایط بازداشتی‌های مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل دادگستری در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که بازداشت شده‌ها بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و با اتهام ساختگی همچنان در بازداشت هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه نوشت که بعد از بازداشت دست کم 39 تن در مراسم یادبود خسرو علی کردی، مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشت شده‌ها، اتهام‌ها و محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند. پیشتر دادستان مشهد با اعلام بازداشت 39 تن در مراسم خسرو علی کردی گفته بود که تحقیقات قانونی درباره آنها ادامه دارد. با این حال فعالان حقوق بشر شمار بازداشت شده ها را حدود 50 تن اعلام کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، بازداشت شده ها از دسترسی به مشاوره حقوقی و حتی دریافت داروهای مورد نیازشان محروم هستند و خطر شکنجه نیز آنها را تهدید می کند. مراسم هفتم خسرو علی کردی 21 آذر در مشهد با حضور اعتراضی مردم برگزار شد. پیکر این وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر 15 آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری مرگ او را مشکوک توصیف کردند. جمعیت هلال احمر اعلام کرد که شمار جانباخته های سیلاب های روزهای اخیر در جنوب ایران به 7 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، نزدیک به 1000 خودرو از برف و سیلاب رهاسازی شده و 350 خانه مسکونی هم از آب باران تخلیه شده است. در 4 روز گذشته 24 استان با سوانح جوی روبرو بودند. در این مدت 2 کودک جان باختند و 1 امدادگر هلال احمر هم هنگام امداد رسانی در جهرم جانش را از دست داده است. اما مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد که تکمیل مسیر ریلی ایران افغانستان میتواند زمینه اتصال ریلی ایران به چین را فراهم کند. جبار علی زاکری گفت با بهره برداری از 43 کیلومتر خط ریلی در داخل افغانستان، ظرفیت جابجایی بار در محور ایران افغانستان به ماهانه 100 هزار تن به گفته او خواهد رسید. آقای زاکری با اشاره به رشد چشمگیر ترانزیت و صادرات در این محور افزود، حجم بار جابجا شده امسال به 400 هزار تن رسیده است. اتصال ریلی ایران به چین در صورت تحقق میتواند به ابزاری برای کاهش اثر تحریم‌های بین المللی علیه تهران تبدیل شود، چون حمل و نقل زمینی و ریلی برخلاف مسیرهای دریایی کمتر در معرض نظارت و محدودیت‌های مستقیم قرار دارند. اما با نهایی شدن یکی از بزرگترین قراردادهای رسانه‌ای قرن 21، آکادمی اسکار به طور رسمی اعلام کرد که از سال 2029 مراسم اسکار دیگر از شبکه‌های تلویزیونی سنتی پخش نمی‌شود و به صورت انحصاری به پلتفرم یوتیوب نقل مکان می‌کند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
به گزارش رویترز و گاردین، قرارداد 4 ساله میان آکادمی اسکار و یوتیوب که تا سال 2033 ادامه خواهد داشت تنها به پخش مراسم اصلی محدود نمی شود. طبق جزئیات منتشر شده، یوتیوب حق انحصاری پخش مراسم معروف به فرش قرمز، تصاویر پشت صحنه، ضیافت فرمانداران و حتی مراسم معرفی نامزدها را نیز به دست آورده است. مدیران آکادمی این اقدام را گامی استراتژیک برای دسترسی به مخاطبان جهانی توصیف کردند، به ویژه حالا که 21% از اعضای رأی دهنده آکادمی از خارج از آمریکا هستند. نیل موهان، مدیر عامل یوتیوب، با اشاره به موفقیت این پلتفرم در پخش مسابقات ورزشی زنده مانند لیگ فوتبال آمریکایی با 17 میلیون بیننده، تأکید کرد که یوتیوب اکنون به عنوان قدرت اول دنیای استریمینگ، خانه جدید اسکار این نهاد فرهنگی خواهد بود. اما این جابجایی بزرگ با واکنش‌های تندی در محافل هنری هالیوود روبرو شده است. برخی از نویسندگان و چهره‌های با سابقه سینما این توافق را به منزله همپیمانی با عامل زوال سینمای کلاسیک توصیف کرده و نسبت به از دست رفتن اعتبار هنری و شکوه تاریخی این مراسم هشدار دادند. منتقدان بیمان دارند که با ورود به فضای یوتیوب، مرز میان سینمای حرفه‌ای و محتوای عامه پسند اینترنتی از بین برود. در همین حال شبکه ABC که بیش از نیم قرن میزبان اسکار بوده، اعلام کرد تا سال 2028 و برگزاری جشن 100 سالگی این مراسم همچنان به پخش آن ادامه خواهد داد. اینجا به جای تاریخی پس از واگذاری حق پخش مراسم انجمن بازیگران به نتفلیکس، نشان دهنده تغییر توازن قدرت در هالیوود و تسلیم نهایی سنت‌های قدیمی در برابر قول‌های دنیای اینترنت است.
گزارشی بود درباره واگذاری حق پخش مراسم اسکار از سال 2029 به پلتفرم یوتیوب به صورت انحصاری. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شیطان یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت: همان گونه که قول دادم، آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی می‌گیرد. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش به طور کامل از بین برود، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آغاز جنگ نیست، بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد. اما وزیر امور خارجه آمریکا دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را نامشروع توصیف کرد و گفت او جمهوری اسلامی و حزب الله را برای فعالیت به خاک خود دعوت کرده. مارکو روبیو عصر جمعه در آخرین نشست خبری سال تاکید کرد که کشورش با یک رژیم نامشروع روبروست که با ایران و حزب الله همکاری می‌کند و با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی هم همکاری دارد. با این حال وزیر خارجه آمریکا نگفت که منظور او از فعالیت ایران و حزب الله در ونزوئلا به چه صورت است. روبیو همچنین تأکید کرد که ادامه وضعیت جاری در این کشور غیر قابل تحمل است و هدف آمریکا تأمین ثبات منطقه‌ای و تضمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده است. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 تن از نزدیکان نیکولاس مادورو و همسر او را تحریم کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که جمعه شب منتشر شد، این افراد را به حمایت از دولت نیکولاس مادورو و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. بسنت در این بیانیه تأکید کرده که آمریکا اجازه نمی‌دهد ونزوئلا همچنان ایالات متحده را با مواد مخدر مرگبار اشباع کند. در مقابل نیکولاس مادورو و دولت او همواره پیوند با جرائم مواد مخدر را رد می‌کنند و می‌گویند که آمریکا به دنبال تغییر حکومت این کشور است تا به گفته آنها ذخایر نفتی ونزوئلا را در دست گیرد. در ماه‌های اخیر دولت آمریکا با حمایت پشتیبانی دونالد ترامپ فشار بر دولت مادورو را افزایش داده و یک تجمع نظامی گسترده در کارائیب جنوبی انجام داده است.
سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر
در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.